عرض ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان شنونده. خیلی خوش اومدین به بخش سوم، بخش شامگاهی برنامه ها از صدای دانش، نشاط، آرامش، شبکه رادیویی سلامت. نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگه در باب سلامت و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظه های شماست. با رادیو سلامت، طعم زندگی شما شیرین تر باد.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت بود شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهر؟
بتو آقا سرمان داد نزا خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
نازنین هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موج بهاری که انشالله قرار هست در روزهای بهار 1402 از رادیو سلامت تقدیم دوستان عزیز شنونده بشه.
فاطمه شهبازی هستم، مشاور و سردبیر ویژه برنامه موج بهاری، برنامه نوروزی رادیو سلامت. ما از 27 اسفند 1401 تا 13 فروردین 1402 به اتفاق یک خانواده اصیل ایرانی، یعنی آقای دانش، همسرشون خانم آرامش و پسر نوجوانشون نشاد که یادآور شعار رادیو سلامت هست، با شمایی.
سلام و صد سلام خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو سلامت. من رضا شجاعی هستم، ارادتمند شما. اجازه میخوام قبل از هر حرفی سال نو رو خدمتتون پیشاپیش تبریک بگم، عیدتون مبارک باشه.
فرانک رفیعی چاری هستم، سال نو رو خدمتتون شاد باش عرض میکنم. در برنامه موج بهاری سعادت دارم ایفاگر نقش خانم آرامش باشم.
خب ما رادیو سلامتی ها اولین آرزومون برای هر کسی سلامتیه دیگه. اینجا شبکه رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش.
میهمان شما نازنینان هستیم، انشاءالله که این برنامه بر قلب و جسم و جان و روح و روانتون بنشینه.
موج بهاری رو دوستان از دست ندید. ویژه برنامه نوروزی صبحای رادیو سلامت از 27 اسفند تا 13 فروردین هر روز از ساعت 10 تا 12 هر روز از ساعت 10 تا 12
موج بهاری، موج بهاری. موج
عزیزان شنونده، همه تلاش همکاران ما اینه که برای شما خوبان برنامه‌های آموزنده و متنوع تولید و پخش کنن. همراهی شما عزیزان موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
همه دنیا کنار تو بودن رویاست، مثل ستاره از چشمات دنیا رو میخوام باهات، چقدر این نگاهت زیباست، مثل آسمون چشات زیباست، زیباتر از دریاست، همه دنیام کنارت خوبه، خدا میدونه دوست دارم، دست بر نمیدارم، تو که نباشی دنیا ما شوبه، آسمون چشات زیباست، زیباتر از دریاست، همه دنیام کنارت خوبه، خدا میدونه دوست دارم، دست بر نمیدارم، تو که نباشی دنیا ماش. تو میزنه جز تو من نمیخوام، همه آرزوم فقط اینه که تو باشی با هم، توی همیشه اونی که میشه عشقو تو چشاشی، تو برق نگاه توی خنده ها عشقو میشه فهمی، مثل آسمون چشات زیباست، زیباتر از دریاست، همه دنیام کنارت خوبه، خدا میدونه دوست دارم، نباشی دنیا ما شوبه، مثل آسمون چشات زیباست، زیباتر از دریاست، همه دنیام کنارت خوبه، خدا میدونه دوست دارم، دست بر نمیدارم، تو که نباشی دنیا ما شوبه. همه دنیا کنار تو بودن رویاست، مثل ستاره از چشمات دنیا رو میخوام باهات، چقدر این نگاهت زیباست، مثل آسمون چشات زیباست، زیباتر از دریاست، همه دنیام کنارت خوبه، خدا میدونه دوست دارم، دست بر نمیدارم، تو که نباشی دنیا ما شوبه، مثل آسمون چشات زیباست، زیباتر از دریاست، همه دنیام کنارت خوبه، خدا میدونه دوست دارم، دست بر نمیدارم، تو که نباشی دنیا ما شوبه. باشی با هم، توی همیشه اونی که میشه عشقو تو چشاشی، تو برق نگاه توی خنده ها عشقو میشه فهمی، مثل آسمون چشات زیباست، زیباتر از دریاست، همه دنیام کنارت خوبه، خدا میدونه دوست دارم، دست بر نمیدارم، تو که نباشی دنیا ما شوبه، مثل آسمون چشات زیباست، زیباتر از دریاست، همه دنیام کنارت خوبه، خدا میدونه دوست دارم، دست بر نمیدارم، تو که نباشی دنیا ما شوبه.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
تصویر خیال.
به نام خدا، به نام خالق تصویر، به نام خالق خیال، تصویر خیال. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو سلامت. به نخستین کارگاه شنیداری تحلیل روانشناختی فیلم و نمایش خوش آمدید. در برنامه تصویر خیال، تحلیل روانشناختی فیلم سینمایی آتش‌بس 2 رو تقدیمتون میکنیم. این فیلم رو خانم تحمینه میلانی کارگردانی کردن و فیلمنامه فیلم رو هم خودشون نوشتن. بهرام رادان، میترا حجار، آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش، مهرانه مهین‌ترابی، پژمان جمشیدی و دانیال عبادی در این فیلم به ایفای نقش پرداختند. آتش‌بس 2 محصول سال 1392. لوح فشرده این فیلم همکنون در شبکه نمایش خانگی موجوده. خسرو و ترانه زوج تحصیل کرده عازم سفر هستند. اون دو در فرودگاه پس از سالها مشاور خانوادگی خودشون رو ملاقات میکنن. خسرو و ترانه قبل از پرواز مشکلاتشون رو با مشاور در میون میگذارن. مشاور متوجه میشه که ترانه به خسرو پیشنهاد داده تا بدون فرزندشون به یک سفر دو نفره برن تا با مرور مشکلاتشون راه حل تازه‌ای پیدا بکنن. در پایان فیلم متوجه میشیم که خسرو که از پرواز میترسه و این موضوع رو از همسرش پنهان کرده، از مشاور درخواست کرده تا به فرودگاه بیاد، بلکه با حضور او بتونه بر ترسش از پرواز غلبه بکنه. من دکتر شهرام خرازی ها، مجری کارشناس این برنامه، به همراه همکارانم میزبان شما شنوندگان محترم رادیو سلامت و خانم دکتر مریم فرزی، دکترای روانشناسی سلامت هستیم تا تحلیل روانشناختی فیلم سینمایی آتش‌بس 2 رو تقدیم شما بکنیم.
دست خودت که نیست، عادت کردی منو هرس بدی. حالا چی میشد بلیطا رو من به دسک میدادم؟
مگه تقصیر منه؟ دیدی یارو محلت نظر اصلا پرسید چند نفری؟
برفرض که یارو ادب نداره، تو بعد منو مثل شیر بزنی کنار بپری جلو؟
شیر خوب اومد یا خوش اومد. اصلا چرا باید بلیطا پاسپورت پیش تو باشه؟
چون احتمال این که بازم جاشون بذاری هست.
من جاشون بذارم ها؟
بله.
تو دیشب بلیطا رو کجا گذاشتی بگیم و هرچی گشتم پیدا نکردم؟
ابرو تو بیار پایین، یه جه ام. دکتر
خب خانم دکتر فرزی، خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه خودتون خوش اومدید.
به نام خدا. من هم سلام دارم هم خدمت شما هم به همه شنونده های محترم. انشاءالله که بحث امروزمون مورد استفاده شنونده های عزیز قرار بگیره.
انشاءالله. من یه توضیحی به عنوان مقدمه در ابتدای بحث عرض بکنم خدمت شما، که همطور که خودتونم مطلع هستید و اسم فیلم هم گویای این قضیه هست، خانم تحمیله میلانی سالها پیش فیلمی رو ساخت تحت عنوان آتش‌بس با بازی محمد رضا گلزار، مهناز افشار و آتیلا پسیانی، که به اختلافات یک زوج جوان می‌پرداخت و نقش مؤثر روانشناس در حل مشکلات این زوج.
بله.
اون فیلم بسیار موفقی بود، فروش بسیار خوبی روی پرده داشت، مدت‌ها این فیلم اکرانش طول کشید، بعدن هم که DVD این فیلم به شبکه نمایش خانگی اومد فروش خیلی خوبی داشت و حتی به موارد دوم و سوم هم کشیده شد اون لوح فشرده، یعنی چند بار توزیع شد در شبکه نمایش خانگی و باز هم موارد بعدی که اومد توی بازار مورد استقبال قرار گرفت و بسیار فروش خوبی لوح فشرده آتش‌بس داشت. البته لازم به ذکره که اون فیلم آتش‌بسی که سالها پیش ساختن خانم تحمیله میلانی بر اساس نظریه TA تحلیل رفتار متقابل اریک برن بود و اینجوری که خود خانم میلانی ادعا می کردن به مسئله کودک درون می پرداختن توی اون فیلم و اشاره داشتن که اون فیلم رو از کتابی گرفتن سوژه‌ش رو تحت عنوان همین کودک درون که مان خانم لوچیا کاپاکیونه بود و اونجا بحث کودک درون رو مطرح کرده بودن که خیلی بازتاب‌های اجتماعی داشت این قضیه و حتی خود خانم میلانی در مصاحبه مدعی شده بودن که بعد از فیلم آتش بس مراجعه به روانشناس و مشاور افزایش پیدا کرده در سطح جامعه و اصولا البته یه همچین فیلم هایی ممکنه که یه همچین پیامد مثبتی هم در پی داشته باشه. حالا علل حساب ما با فیلم آتش بس 2 مواجه هستیم که در اون فیلم بهرام رادان و میترا حجار این دفعه ایفای نقش کردن، جایگزین مهناز افشار و بهرام رادان شدن، ولی نقش مشاور و روانشناس، البته این که میگم مشاور و روانشناس بر اساس اون چیزی که فیلم داره به ما میگه، چون توی تیتراژ پایانی آتش پس 2 از نقشی که آقای آتیلا پسیانی ایفا کردن تحت عنوان دکتر روانشناس یاد شده. آقای آتیلا پسیانی هنرپیشه مشترک این فیلم دو فیلم هستند و این نقش رو، یعنی نقش یک مشاور رو توی این دو تا فیلم بازی کردن. در ابتدا قبل از اینکه اصولا وارد بحث خود فیلم آتش بس 2 بشیم، میخوام از شما سوال کنم که فکر میکنید که چقدر مهم هست که کاراکتر یک فیلم سینمایی ایرانی روانشناس یا مشاور باشه؟ سینمای ما لازم داره اینجور کاراکترها رو بهش بپردازه، یا اینکه هر چقدر در پرده تر باشن اینجور کاراکترها بهتره؟
بسیار عالی. خوب هست که از روانشناس ما بتونیم استفاده بکنیم، منوط بر این که ابتدا ما کمک بکنیم هم به خودمون هم به مخاطبها که اون باورهای غلطی که راجع به روانشناس‌ها دارن رو بذارن کنار و بر اساس اون شروع به قضاوت کردن نکنن. چون ببینید یه موقع از شما یه دکتر روانشناسی رو میاری جلوی پرده سینما و بیننده اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که خیلی از روانشناسا خودشون مشکل دارن. ببینید خیلی از روانشناسا خودشون مشکل دار هستند. یا یه باور غلط دیگه این که یک روانشناس همه چیز دانه، یعنی معجزه‌گر هستش. چون این باور غلط و حالا باورهای دیگه راجع به روانشناس وجود داره، و یا اینکه یک باور غلط دیگه روانشناس علم غیب میدونه، یا همه چیزدان هست یا علم غیب میدونه، یعنی ما هم اون رو به عنوان یک معجزه‌گر میشناسیم هم به عنوان کسی که از عالم غیب هم برای ما داره خبر میاره تو یک لحظه که ما رو میبینه و این انتظار رو داریم که در یک لحظه بتونه شخصیت ما رو رونمایی بکنه برای ما. اگر بتونیم کمک بکنیم به مخاطب خودمون که اون هم یک فرد هست، اگر مشکلی در طول زندگی داشته، نمیتونه ربطی به مقطع تحصیلاتیش داشته باشه، شاید مشکلی رو سالها قبل از اینکه اصلا وارد دانشگاه بشه داشته، و ما از کجا میدونیم شاید تونسته تا حدی مسئله زندگی خودش رو حل بکنه، ما از هیچ کدوم اینها خبر نداریم. اگر به این شکل بتونیم ما روانشناسی رو معرفی بکنیم، کارمون راحت‌تر هست، چون که حداقل ذهنمون از اون سمت به این سمت میاد که حالا ببینیم روانشناس چی برای ارائه داره، ما چقدر میتونیم از اون چیزی که ارائه میگه دریافتی های خوبی داشته باشیم و اون رو به کار ببندیم توی زندگی خودمون. چیزی که در واقع من فکر میکنم که شاید در فیلم آتش بس 2 به خاطر اون شخصیت هایی که به عنوان شخصیت نقش اول و دوم استفاده کردن، خیلی روانشناس زیر ذره بین نیست. شاید حالا مدل فیلم برداری، نوع شخصیت هایی که به هر حال جذابیت دارن برای بیننده ها، نوع طراحی لباس هاشون، همه اینها به هر حال، نوع دیالوگی که با هم برقرار میکنن، اینقدر بیننده رو جذب خودش میکنه که این روانشناس ما در حاشیه هست و تمام دریافتی هاش، یعنی تمام اون چیزی که ارائه میکنه برای بیننده قابلیت استفاده داره. من میخوام این رو اینجا یه تأکیدی روش داشته باشم، بله قابلیت استفاده داره، اما در طول فیلم اتفاقهایی میفته که یه جاهاییش تضاد و تناقض داره با حضور و وجود روانشناس در فیلم. اگر کسی از ابتدا به دیده یک خریدار این فیلم رو نگاه بکنه، نه از بعد و جنبه تفنن و سرگرمی، قطعا میتونه به این نتیجه برسه.
خب من حیث المجنون، شما حضور کاراکترهای روانشناس رو در فیلم‌های ایرانی از دیرباز تا کنون موفق می‌دونید یا نه؟ چهره‌ای که ترسیم شده ازشون رو ناموفق می‌دونید؟
البته ما در فیلم‌هامون خیلی از روانشناس استفاده نکردیم. من شاید در یک فیلم که خانم نیکی کریمی نقش یک دکتر روانشناس رو داشت دیدم،
خیابان 24 رو.
بله دقیقاً، خیلی در واقع نقش پررنگی ندارن. شاید اینکه اگر یک جا دارن حضور روانشناس رو نشون میدن، یک جا روانشناسی رو دارن به ترسیم میکنن که سردرگم زندگی خودش هست و اینقدر مسائل مشکلات داره، به شکلی که انگار ما نمیتونیم از اون به عنوان یک متخصص در حل مسائلمون استفاده کنیم. یا گاهی حضور روانشناس رو کاملا به صورت کلیشه‌ای به نمایش میذارن، یعنی یک سری جمله هایی که این جمله ها رو شاید اگر از افراد بخوایم نظر سنجی بکنیم، میگن که این جمله های کتابی هست، جمله هایی که در کتاب ها هست، مثل اینکه انگار روانشناس ما خودش درگیر مسائل زندگی نیست، یعنی راحت توی فیلم ظاهر نمیشن روانشناس های ما، به جز آقای آتیلا پسیانی که اینجا راحت تر از بقیه حضور پیدا کردن. البته میگم راحت تر از بقیه، میگم در فیلم همون ما خیلی استفاده نکردیم، جایی اگر بوده شاید حضور یک روانشناس رو در بیمارستان ما داشتیم که باز خیلی نقش پررنگی نداشته، و خب به هر حال بیمارستان روانی تداعی کننده خیلی از مسائل هست و بیننده ما خیلی خودش رو ملزم نمیدونه که از اون چیزی که ارائه میکنه روانشناس بخواد استفاده بکنه.
شما روانشناس آتش بس 1 رو به واقعیت نزدیکتر میدونید یا روانشناس آتش بس 2 رو؟
بله، هر دو به واقعیت نزدیک هست از دو بعد مختلف، چرا که در آتش بس 1 آقای آتیلا پسیانی به عنوان دکتر روانشناس از تکنیک TA یا تحلیل رفتار متقابل برای حل مسائل زندگی یک زوج داره استفاده میکنه، و اینجا نه به عنوان یک روانشناس داره زوج درمانی میکنه. زوج درمانیش بدون استفاده از تکنیک TA یا تحلیل رفتار متقابل هست. تمام اون مسائلی رو که ایشون مطرح میکنن خیلی راحت عنوان میکنه آقای آتیلا پسیانی، خیلی خلاصه، مختصر، مفید، تو حاشیه نمیره، به طوری که بیننده میتونه از اونها استفاده بکنه، یعنی تک تک اون مواردی که ارائه میشه. و از دید من منطقی مراتب فقط یک بحث اینجا وجود داره، این که در آتش بس 1 ببینید تحلیل رفتار متقابل خیلی قوی تر از اینی هست، خیلی در واقع میخوام بهتون بگم وسیع تر از اینی هست که ما بخوایم توی فیلم، اون هم در انتهای فیلممون در آتش بس 1 بخوایم بحث والد بالغ و کودک رو خلاصه بکنیم و ارائه بکنیم. اونم اینقدر شما فکر بکنید که به سرعت بگه و به سرعت هم کاراکترهای